الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائه أجمعين. من الآن إلى لقاء يوم الدين. کلام در این بود که در مقام سوم که مسئله تعارض بین اصلین در ناحیه فرد باشد و نتیجتاً علل قاعده اگر اصلین در مورد دو طرف از فرد جاری بشود، اصل در ناحیه مسبب بلا معارض جاری خواهد شد و نتیجتاً ما استصحاب در ناحیه جامع و کلی را بلا اشکال می‌بینیم. خب این مطلبی بود که تا اینجا گفته شد، ولیکن اشکالی در اینجا مطرح شد که به این اشکال دیروز رسیدیم و اون اشکال این است که مراد از این که بین اصلین معارضه نیست، معناش این نیست که اصل در طرفین وجود ندارد. همون جوری که ما اصالت عدم فرد طویل جاری می شود، اصالت عدم فرد قصیر هم حدوثاً قابل استصحاب است. این منظور نیست که بگید آقا اصل در هر دو جاری است. مراد از عدم معارضه این است که در ظرف شک در بقا بعد از حصول ما یزیل و عهد الفردین، اگر خاطرتان باشد در سابق هم گفتیم که تارتن یکی از دو فرد از دایره معارضه خارج می شود و اینجا این چنینه. این که میگیم در ظرف شک در بقا اصل معارضه ندارد به این معناست که اگر یکی از این دو فرد که یا اون حدث صادر بول است که امرش مردد بود بین بول و منی، این حدث صادر یکی از این دو بودنش را خب مزیل احده ما وضوست و مزیل دیگری غسل است. احده ما که مثلا فرض کنین وضو گرفت، طهارت حدث از ناحیه بول قهرن برطرف شده است، حدث بولی دیگه قهرن زائل شده است. خب اینجا اصلی که جاری هست خصوص همون اصل در ناحیه اون فرد طویل، یا مثلا در این مثال در رابطه با استصحاب عدم حصول تحقق نجابت است، جنابت است. استصحاب عدم حدوث جنابت که همون استصحاب عدم ازلی است، این دیگه معارض ندارد. منظور ما از عدم معارضه این است، نه اینکه همون فردین مردد احد الفردین مردد اون به همون وضع باقی بماند حدوثاً و بقاءاً. این فرض در این فرض واضح است که اصل در ناحیه اون فرد آخر، حالا بخود عکسش هم باشد همینه، اصل در ناحیه فرد آخر بلا معارض جاری می شود و این از مراد ما از این که گفتیم بین اصلین در ناحیه فرد معارضه نیست. مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه در جواب این توهم و اشکال این چنین می‌فرمایند که اولا این خلاف فرضه، چون فرض بحث ما در جایی است که هنوز هیچ یک از مزیل فردین من الحدث حادث نشده باشد و صادر نشده باشد، یعنی نه غسل کرده است نه وضو. خب اینجا همون گونه که در ابتدای امر این ها حدث مردد بود بین البول والمنی، بقاءن هم امر حدث مردد است بین احده ما. این صورت مسئله است که مورد بحث ما هست، نه اونجایی که شخص بعد از تردید در این که حادث چیست، وظیفه هم این است که جمع بکند بین غسل و وضو، حالا یکیش انجام بدهد، حالا باید بگیم شک باشد. خب مسلم است در اینجا گرچه اصل جاری است ولی این ربطی به بحث ما ندارد و از فرض بحث ما خارج است. این اولا. ثانیا ملاک معارضه بعد از آنی که ارکان استصحاب تمام شد بحث معارضه رو ما مطرح میکنیم. خب واضح است در فردی که مزیل او محقق شده است اصلا ارکان استصحاب در اینجا وجود ندارد، برای خاطر اینکه بعد از آنی که فرض کنیم وضو گرفت این چینی میگه اگر از اول اون چه که حادث شده بود به اصطلاح حدث اکبر باشد که خب از این ربطی این وضو نقشی در رفع او ندارد و بی ربط است با او، اگر حدث اصغر باشد که به واسطه ای پس ما نسبت به حدث اصغر قهرن علم داریم که نیست یا موضوعا نیست اگر حدث حادث حدث اکبر باشد، یا رفع شده است به واسطه وضو اگر حدث حادث حدث اصغر بوده باشد. پس نتیجتاً ما در بعد از این تردید دیگه ارکان استصحاب نسبت به فرد قصیر جاری نیست و تمامیت ندارد. اونجای ما بحث معارضه رو مطرح میکنیم که ارکان استصحاب در دو طرف تام و تمام باشد. چرا؟ چون معارضه در جایی است که بعد از تمامیت مقتضی باشد، با عدم تمامیت مقتضی که به هر حال شما بحث معارضه نمیتونید مطرح کنید. پس تعارض متوقف بر تمامیت ارکان استصحاب فی کل طرف من الفردین است و هذا لا یتحقق الا قبل از اینکه مزیل احدهما صادر بشود از او. و از اون طرف این از جبه اصل استصحاب که ما نسبت به هر یک از دو فرد من الحدثین من الحدث الاصغر و الاکبر ما شک در حدوث، یقین به حدوث جامع و شک در بقا داشته باشیم. جامع حدث موجود است اما بقای او به نحو الخصوصیه هر کدوم از این دو باشد مشکوکه. پس ارکان استصحاب تا اینجا تمام هست و این قبل از وجود مزیل که احد و طهورین باشد یا به اصطلاح غسل یا وضوء. و واضح است که عام معقول نیست با تحقق موضوع برای هر یک از دو فرد، یعنی عدم هر یک از فردین را نمیتونید جاری کنید بعد از آنی که ما یقین داریم جامع محقق شده. میتونید شما بگید آقا ما استصحاب هر دو جاری باشد، هم استصحاب عدم حدوث بول هم استصحاب عدم حدوث منی. چطور؟ بگیم خب هر دو جاری باشد با علم به این که حدث طبیعی حدث واقع شده است اما بالبول او بالمنی، این با این علم نمیسازد. پس معقول نیست با وجود علم به تحقق جامع یعنی طبیعی حدث، با علم به حدوث طبیعی حدث معقول نیست که شما اصل جاری کنید در تو طرف و اساس هر دو را بردارید با اینکه ما علم به وجود جامع پیدا کردیم. پس اصل در ظرفی که به نسبت به جامع معقول نیست که بخواد اصل در هر یک از دو طرف جاری بشود و اثرشان رفع جامع باشد، این غیر معقوله چون ما علم به حدوث جامع داریم و صرف اصل با علم به حدوث جامع با قطع نظر از خصوصیت با علم او باید جمع بین به اصطلاح غسل و وضو هر دو بشود تا اینکه ما قطع به رفع جامع داشته باشیم. طبیعی حدث لا یرتفع الا به اینکه جمع کند بین وضو و غسل هر دو، که اگر در واقع اون به اصطلاح حدث اصغر بوده است مزیل آمده اون غسلش می شود اضافه، و اگر حدث اکبر بوده است وضوی او در حقیقت لغوه، اگر البته اول وضو بگیرد، اما اگر اول غسل کند حتی وضوی او هم مؤثر هست، جمع بین غسل و وضو کرده است و این خودش به هر حال مطلوب هست. این نکته‌ایه که در اینجا می شود در مقام جواب به این شخصی که این قول کرده است گفته بشود. پس ما بعد از علم به وجود جامع به این که عدم او منقلب به وجود شده است، یعنی عدم الحدث طبیعتا، طبیعی الحدث که قبلا نبود بعد از وجود احد الفردین یقین داریم که طبیعی حدث از عدم منقلب شده است به وجود. حالا عدم منقلب نمی شود به وجود، برای توضیح مطلب اینجور تعبیر می کنن، یعنی اون عدم ازلی استمرار پیدا نکرد بعد از آنی که علم به طبیعی حدث برای ما پیدا شد. خب حالا در اینجا اگر هر دو اصل جاری بشوند که نتیجهش رفع طبیعی حدث باشد، غیر معقول است، چون این معناش این است که ما به اصطلاح علم به حدوث طبیعی حدث را بدون اینکه مزیل بیاد بگیم اون از بین رفته است. پس جریان اصلین با علم به حدوث طبیعی حدث نمی سازد. احد الاصلین جاری بشود ترجیح من غیر مرجح است. چرا شما اصل را در طرف عدم حدث اکبر جاری می کنید؟ پس جریان اصل در هر یک از اینها دون دیگری ملازم مستلزم ترجیح من غیر مرجح است. پس لامحاله باید هر دو اصل چی باشن؟ آقا ساقط. پس لامحاله هر دو تا اصل می شوند ساقط. خب بعد از آنی که هر دو اصل ساقط شدن، اگر مزیل احد الفردین بیاد، فرض کنید وضو گرفت، گفتیم این مزیل حدث اصغر است، در صورتی که در واقع حدث حادث حدث اصغر باشد. فرد آخری هم که برای حدث مثلا فرض کنین نوم که عارض نشده، چون به هر حال اون چه که موجب خروج از طهارت است از اسباب دیگه، مثلا فرض کنین قائتی مثلا ازش خارج، ریحی ازش خارج نشده است، اینا هم از احداثی است که می شود. فرد آخری فرض این است که بعد از زوال حدث اصغر بولی، حدث فرد آخری هم نیامده که به جای این میشند که باز تردید بین فردین باشد، فرد آخری هم نیامده است که به اصطلاح اون طبیعی شامل او بشود، و اون چه هم که ساقط شد که دیگه دوباره زنده نمی شود. ساقط چی بود؟ اونی که مزیلش پیدا شد، این که زنده. پس بنابراین اصل در جانب اون آخر بلا معارض میماند، ولی این خلاف مفروض بحث ماست. پس خلاصه کلام، طبیعی حدث معلوم ماست، خصوصیت فردیه رو نمیدانیم. اگر مزیل بیاد برای احده ما، یا غسل یا وضو به تنهایی، اینجا موجب میشود که یک فرد از دائره اون به اصطلاح طبیعی خارج بشود، و فرد آخری هم که حسب الفرض اینه که جایگزین اون نشده است. خب بنابراین الهازا اصل در طرف مقابل بلا معارض جاری می شود، ولی این مربوط به بحث ما نیست. اگر بخوایم تحفظ کنیم بر موضوعی که داریم بحث می کنیم و اون بقای از حدوث اصل جامع و عدم تحقق مایوزیل و اثر احد الفردین را، این محل بحث ماست که نه به اصطلاح مزیل حدث اصغر آمده است، نه مزیل حدث اکبر آمده. اینجا چه کنیم؟ اینجا هر دو اصل که نمی شود جاری بشود، چون نتیجهش چیه؟ نتیجهش این است که این دیگه حزن محدث نیست و این با علم به وجود حدث نمی سازد. اگر احده ما دون دیگری جاری بشود ترجیح من غیر مرجح، پس نتیجه میمونه شق سوم، و اونه که هیچ کدومشون جاری نیستن، و معنای تعارض هم همین است و تساقط. پس اینها بالمعارضه تساقط میکنن. اون فرضی را که مستشکل مطرح کرد اجنبی از ما نحنو به صدد اثباته هستیم. خب انقلت، یا یک انقلت دیگه میاد، و اون اینه که نمیشود ما در بحث های اصولی مواردی داریم که مقتضی شی لازم نیست الالعبد باقی باشد. اون علت محدثه علت مبغیه هم هست، در ما نحنفی از این قبیل باشد، که لذا می فرماید تشبیه کردن ما نحنفی به باب مقتضی و مانع باشد، که گاهی از اوقات مقتضی با اینکه از بین می رود اثر مقتضی می ماند. ما نحنفی هم اینجوری باشد، بعد از آنی که فرض کنین احد الحدث اینی که مردد بود امر طبیعی بین هما، یکی از اینا مزیلش آمد که عبارت باشد از وضو، که مزیل حدث اصغر هست، ولی اثر حدث اصغر باقی باشد. اگر اثر باقی باشد فاذن امر اون جامع مردد می شود بین یکی از این دو فرد، ولو اینکه الان مزیل احده ما حادث شده است. می فهمد قیاس ما نحنفی را به باب مقتضی و مانع قیاس باطلی است. چرا؟ برای خاطر اینکه تأثیر مقتضی در ما نحنفی به لحاظ شمول مقتضی است در مقام اثبات. اثرش چیست؟ اثرش این است که اون طبیعی به واسطه این فرد تحقق پیدا می کند، اثرش اینه. و اون مقتضی در اینجا عبارت است از طبیعی حدث. ما طبیعی حدث رو می خواهیم استصحاب کنیم، استصحاب فرد مردد که معقول نبود، اون که دیگه دوباره بر نمی گردیم به اون حرف. خب اثر فرد در اینجا چی بود؟ اثر فرد در اینجا بود که اگر به حسب واقع طبیعی حدث به این فرد تحقق پیدا کرده بود، عام که طبیعی حدث است باقی است. این رو ما میخوایم درست بکنیم. لذا گفتیم آقا بعد از آنی که شما تردید دارین که فرد کدوم یکیست، اما نسبت به این که جامعه بین هما تحقق پیدا کرده است به وجود احده ما، ولی ما ندانیم، در اینم تردید داریم؟ در این تردید نیست، یقین داریم. آقا این آقا الان محدثه، حالا منشأ حدث او چیست او رو نمیدانیم و به سبب کدوم فرد این محدث شده است اون رو نمیدانیم. جهل ما نسبت به خصوصیات فردیه مانع از اینکه علم به طبیعی حدث برای ما پیدا بشود نیست. خب تأثیر اون فرد به لحاظ این است که مقتضی برای او در مقام اثبات شامل اون بشود و مقتضی در اینجا غیر از طبیعی حدث چیزی دیگری نیست. خب بعد از آنی که این فرد از دائره عام خارج شد به واسطه پیدا شدن مزیل، بعد از اینکه خارج شد مقتضی آخری نیست که به لحاظ او شامل این فرد بشود و چه دیگه ای نمی ماند. آن به لحاظ این که این موجب حدث می شد ای را شامل می شد و این در تحت عام واقع می شد و جهت دیگری وجود ندارد غیر از جهت این که منشئیت برای حدث دارد، جهت اخرایی وجود ندارد که به لحاظ اون جهت در تحت طبیعی حدث باقی بماند. پس این با آمدن مزیل از به اصطلاح دائره شمول عام نسبت به او خارج شد، دیگه در اینجا عام قهرن منشأ حدث به طبیعی حدث این فرد دیگه نخواهد بود، چون تا زمانی که مزیل نیامده بود میگفتیم شاید این فرد باشد، ولی بعد از آمدن مزیل دیگه گفتن این که این شاید باز این باشد نیست، یقینا این نیست. چرا؟ برای خاطر که از این لحظه به بعد، بله قبل از آمدن مزیل احتمال بود، از این لحظه به بعد اگر حدث طبیعی و کلی باقی باشد نیست الا به لحاظ همون حدث اکبر که مزیل او نیامده. پس بنابراین کلی در ما نحنفی بعد از آمدن مزیل شامل این فرد نمی شود تا بگیم این فرد اثرش باقی باشد، این از دائره عام کلن خارج می شود رأساً. پس در نتیجه ما بعد از آمدن مزیل وجهی نداریم که تا این که گفته بشود آقا باز هم امر اون عام و طبیعی حدث دائر است مدار احد الفردین، که یا این است یا اون. نه دیگه، اینجا طبیعی حدث اگر در واقع باشد این منشأش عبارت است از اون فردی که با اون طرفی که مزیل نسبت به او نیامده است و اون عبارت است از مثلا در مثال ما حدث اکبر، و این هم احتمالی است. حالا اینجا می توانیم طبیعی حدث را استصحاب کنیم یا نه؟ اینجا بلا اشکال است، چون دیگه فردم از فرد به اصطلاح مردد خارج می شود، فرد از فرد مردد خارج می شود، داخل می شود در قسم اول از کلی. این دیگه ربطی به قسم دومه، یعنی استصحاب جاری است. از دو تا اشکال دارد، یکی این که ما با بقای فرد مردد داریم بحث می کنیم که استصحاب کلی جاری است یا نه. این که شما یک فرد را از دائره این به اصطلاح مورد خارج کردید، این هم موجب می شود که بحث تعارض مطرح نشود، چون یک فرد اصلا خارج شد از دایره دیگه، فردی با یک فرد به تنهایی معارض با چی باشد؟ پهلوانی که تنهایی است دیگه، طرف مقابلی ندارد. این یک. ثانیا این که در اینجا هم که استصحاب کلی را جاری می کنیم، این ربطی به قسم دوم از استصحاب ندارد، این بر می گردد به قسم اول از استصحاب، که در قسم اول از استصحاب مسئله به اصطلاح این بود که منشأ شک در بقای کلی فرد واحدی است که نمیدانیم این فرد با اینکه اقتضاء بقا را دارد باقی است یا نه. اونجا ما فرد اصطلاح شک میکردیم این چه ربطی به اونجا دارد. پس بنابراین از دو جهت، حالا این وجه دوم را مرحوم شیخ نفرمودند، بنده عرض میکنم که ما دو تا اشکال به این آقا میکنه. اولا بحث ما در کلی است که منشأ شک فرد مردد باشد، با این فرضی که شما کردید از فرد مردد خارج کردید. ثانیاً این که اینجا استصحاب جاری است ولی از این قسم دوم دیگه نیست. واضحه این برمیگردد به قسم اول از کلی که اشکالی در جریان استصحاب کلی در اونجا نبود.
اونجا فرد
حالا کار به یقین و حدوث بر فرض، ما فرض داریم عرض میکنیم، اگر هم استصحاب جاری باشد، حالا اینجا بحثه که ما در اینجا خب نه، این نمیتونیم جواب بدیم، بگیم قبل از آمدن مزیل جامع معلوم ما شد، همین مقدار کفایت میکند و تا اینجا اثر را دارد، پس جامع علم به جامع ما پیدا کردیم، با زوال احد الفردین علم به جامع ما از بین نرفته، فلذا شک در بقای جامعه ما درست، لذا از نظر ارکان مشکلی نداریم ما. خب ولی خروج از مفروض بحث ماست، از قسم دوم خارج می شود. مطلب دیگری که اینجاست فرمایشیست باز مرحوم صاحب عروه در بحث معاتات، که آیا از معاملات لازمه است یا اینکه لزوم و وجوب در باب معاتات وجود ندارد، در اونجا یک مطلبی را مطرح کرده است. ببینیم فرمایش ایشان در اینجا چطور آمده و یک فرع فقهی هم این مطلب را بیان بکند. ایشان چنین می‌فرماید در حاشیه کتاب بیع شیخ انصاری، می‌فرماید اگر امر نجس حادث دائر باشد بین این که بول باشد که موجب غسل مرتین هست در مقام تطهیر، یا دم باشد که بعد از زوال عین غسل مره واحده کفایت می کند، پس بنابراین یقین دارد که به دست او یا لباس او نجاستی سرایت کرده است، بعد از زوال نجاست نمی داند، چون تا مقامی که عین نجاست باقی است بستتی باید اول عین نجاست را رفع کنه، نمی دانیم. اگر بول باشد دوبار باید شسته بشود، اگر دم باشد یک بار شستن کافی است. این امر مردده. سید حالا در اینجا چی میفهمد؟ پس بنابراین از این نظر که تنجس حادث، تعبیر دقیقش اینه، تنجس حادث بدن یا لباس به وسیله احد المنجسین که عبارت از دم یا بول هست بوده است، اما کدوم یکی بوده رو نمیدانه. پس اینجا هم شبیه ما نحنفی است که طبیعی حدث واقع شده است اما حدث اصغر است یا اکبر است او رو نمیداند. این از این. اصل در طرف بول وجوب غسله ثانیه را، اگه ما گفتیم اصل عدم بول است، اصل در طرف بول معناش اصالت العدم است، اگه ما استصحاب عدم به نسبه به نجس به عنوان بول کردیم، معناش این است که غسله دوم و شستن بار دوم واجب نیست، این اثرشه. و اگر شما اصل در طرف دم جاری کردید، معناش این است که گفته اصل عدم تحقق دم هست، با علم به این که یکی از این دوتا محقق شده است، ایشان میگوید در اینجا غسله ثانیه واجب هست. واجب هست. اگه گفتین اصل عدم تحقق دم است، معناش اینه که پس نجس واقع عبارت است از بول، پس یجب غسل ثانیه، لذا میفرماد معارضه ای نیست، ایشون فهم معارضه نیست. اگر اون اصل رو جاری کنید بار دوم شستن لازم نیست، اگر این اصل رو جاری کنید بار دوم شستن لازم هست. تعجب میفرمان فلا معارضته. ایشون آمدن تک تک اصل در هر یک طرف در هر طرفی را جدا جدا دارد بحث میکنه. اصل در هر طرف را نباید ما جدا جدا نزدیم. ما در اینجا قهرن چون امر بین احد همام دائر هست، اگر اصل جاری بشود در یکی باید جاری بشود، در حب در هر دو جاری بشود معارضه است. چرا؟ چون نتیجه جریان اصلین اینه که هم غسله ثانیه واجب باشد هم غسله ثانیه واجب نباشد. تعجب است که تعبیر میکنم فلا معارضته. بله در نه، اگر گفتی اصل عدم تحقق بول است، غسله ثانیه واجبه، اگر در طرف دم جاری کردید این اثبات نمی کند وجوب غسله ثانیه را. چرا؟ چون میشه اصل مثبت در حقیقت اصل غسله، یعنی هر دو اصل نتیجهش اینه که غسله ثانیه لازم نیست اینجور. ولی ایکن ظاهر قضیه اینه که باید اینطور بگیم، همینجور که عرض کردم نتیجه این که چون ما علم اجمالی داریم که احده ما هست، با علم اجمالی به این که احده ما هست، اگر اصالت عدم البول جاری کردین غسله ثانیه واجب نیست، ولی اگر اصالت عدم دم جاری کردین وقتی دم نبود چیه در اینجا؟ پس تنجس، نجاست بولیه هست دیگه، غسله ثانیه واجب میشود. ولی سید اینجوری تعبیر میکند، میگه اگر اصل در طرف بول جاری شد واضح است که غسله ثانیه را میفهمد واجب نیست، و اصل در طرف دم اثبات نمی کند وجوب غسله ثانیه را، چون لازمیت اصل مثبت باشد الا به از نهایه اصل مثبت. چون اگر گفتیم اصل این است که دم نبوده، این ما چون علم اجمالی داریم لازمه دم نبودن بول بودنه، ولی اگر اصالت عدم دم را به ما هوه در نظر بگیرین با قطع نظر از این علم اجمالی، واضح است که واجب نمی کند که غسل ثانیه لازم باشد. این از این بابه، ولی باید در نظر بگیم علم اجمالی ما داریم. خب اولا که مثال منحصر به این مثال نیست، در این مثال کلیتا حکم می شود به این که اصل در ناحیه فرد حاکم بر اصل در ناحیه کلی است. چون به طور کلی اساس این اشکال هم از اینجا بود که اگر ما سببیت و مسببیت بین جامع و فرد قائل بشویم، با جریان اصل در ناحیه سبب که چون حاکم است دیگه نوبت نمی رسد اصل در ناحیه مسبب، چون موضوع جریان اصل در مسبب شک است و با جریان اصل در سبب شک تعبدن رفع می شود. ولی مثال این منحصر به این نیست، مثال های متعددی داشت، مثالی که هم در خود همین بحث درباره حدث گفتیم، مثالی که ذکر کردیم، یا مثالی که در سابق می گفتیم تحقق حیوان که مردد از منشأ تحقق این حیوان به واسطه مثلا فردیست که طویل العمر است یا فردی است که قصیر العمر است، اونم از امثله اینجاست. پس اینا همش از موارد شک در موضوع هم هست، اینا برای حدث موضوع هست، این به اصطلاح در اینجا مسئله تنجس از موضوعات است، کما اینکه اون مثال حیوان هم از موضوعات است، کما اینکه میشه استصحاب و حکمی هم در اینجا بیان کرد، ولی عمدتا در موضوع مثال زدن. از اولا مثال که منحصر به این نیست که شما بخواید نتیجه این چینینی بگیرید، شما باید یک بیانی را مطرح کنید که همه جا به درد بخورد، در اون جایی که از این قبیل نیست چه میخواید بکنید، مثل امثله‌ای که ذکر شد. ثانیا عدم جاری در این فرد عدم آیا نعتیست یا عدم محمولی، این باید تحقیق بشه، چون بحث یک مقدار دقیقه. انشاءالله فردا. صلی الله علیه و آله.